بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم، و تشکر میکنیم از بنیان جلسه که فرصتی ترتیب دادن تا هم محضر شما برسیم و هم با شما مشترکاً عرض ادب بکنیم به محضر حضرت علی بن ابی طالب و به محضر عدالت. فرصتی است تا دقایقی رو در باب بزرگترین دغدغه امام علی بن ابی طالب، یعنی عدالت، گفتگو کنیم. خود ایشون راجع به عدالت تعبیر کردن که موقع حرف زدن از او مجال بسیار وسیعه، راجع به عدالت زیاد میشه سخنرانی کرد، شعرهای خوب گفت، قافیه خوبی، اصلا عدالت برای شعر خیلی قافیه خوبیه، خوش دسته، برای شب شعر شاعران خیلی خوبه، برای ابراز وجود ماها خیلی خوبه. بعضی مثل منم که نونشو میخوریم. حضرت امیر علیه السلام گفتم که فرمود که عدالت در موقع سخن گفتن، سخنرانی و شعر یکی از دم دستترین و راحتترین کلمات، و موقع اجرا و عمل چیزی مشکلتر از عدالت وجود نمی‌کنه. آسان در موقع حرف زدن و سخت در موقع عمل کردن. چه عدالت در ساحت فردی، یعنی یک کسی بر مملکت وجود شخصی خودش عدالت رو حاکم بکنه که همون تقواست، چه عدالت جمعی، اجراء عدالت در سطح کلان و در عرصه اجتماعی. در مورد عدالت البته نباید هیچ وقت خونسرد سخن گفت، یعنی کسانی که کلمات از دهانشون مثل آب دهن مرده سرد خارج میشه، راجع به عدالت نباید صحبت کنند. راجع به عدالت باید واقعا همینطور آتشین سخن گفت و پاش ایستاد. در این حال خیلی باید مراقب بود که از مفهوم کلی عدالت که بگذاریم، تعریف عدالت و مصادیق جزئی از عدالت بسیار دیریاب و دقیقه. با یه ذره افراط و تفریط، مثل ماهی که از دست آدم میلغزه، عدالت از دست شما و از پیش ذهن شما و چشم شما خارج میشه. تعریف عدالت بسیار تعریف دقیق و پیچیده است. درسته که ما عدلیه و عقلیه، یعنی شیعه، قائلیم به حسن ذاتی عدالت، یعنی قائلیم که ارزش‌های انسانی و از جمله عدل، همه ارزش‌هایی که مصداق و زیر مجموعه عدالتند، عدالت فردی یا جمعی، همه این ارزش‌ها ذاتاً نیکند و چون خوب و درستند شریعت به اونها امر کرده، نه اینکه چون شریعت به اونها امر کرده عدالت خوب شده. چون عدالت به نفع انسان، رشد و کمال انسان هست، شریعت به امر کرده، بلکه جزء ارکان شریعت اسلام شده. در این حال در تعریف جزئیات و مصادیق عدالت حتما شریعت باید به کمک عقل بیاد، یعنی با تعامل عقل و شرع است که میشود، با تعامل عقل و وحی که میشه مصادیق عدالت رو مو به مو شکافت و دانست و دچار خطا نشود. اگر عدالت تعریف شده به قرار دادن هر چیز در جای خود، ما باید بدانیم که جای خود، یعنی جای هر چیز کجاست تا اون چیز رو اونجا قرار بدیم. اگر عدالت تعریف شده به رساندن حق به ذی حق، صاحب حق، ما باید بتونیم بفهمیم، یه قدرت تحلیل داشته باشیم قبلا که ذی حق کیست، صاحب حق کیست، که این حق باید به او برسه. تا حدی که عدالت کلی است، یعنی حق به حقدار برسد، با سخنرانی و شعار و شعر و اینها میشه پیش برد. بعد که وارد مصادیقش بشین، به خصوص در جزئیات، میبینید که بین فلاسفه و حقوقدانان بشر در شرق و غرب بر سر مصادیق عدالت بسیار به بسیار اختلاف. اینجاست که اگر کسی قبل از اون که عدالت رو مفهوماً و مصداقاً و ملاکاً بشناسه، وارد جبهه عدالت شده باشه و پرچم عدالت رو بر دوش بگیره و فریاد بزنه، صادقانه هم فریاد بزنه. اما اگر قبل از شناخت دقیق ملاکات و مصادیق عدالت در تعریف در تعامل عقل و وحی به یه نکته ثابت و روشنی برسه، جاپای محکم فکری پیدا کنه، صرف شورورزی و داشتن حرارت در دفاع از عدالت کافی نیست، بلکه گاهی مضره. یعنی کسانی که در برابر جبهه حق ایستادن همیشه کسانی نبودن که از نظر ذهنی هم مخالف حق بودن. این ابن ملجمی که علی رو میزنه در محراب جزء سربازان علی بود. ابن ملجم جزء سربازان قدیمی علی بود. در چند جنگ، در جنگ صفین و احتمال قوی در جنگ جمل، جزء نیروهای امیرالمؤمنین بود که جنگید، هم با معاویه جنگید، هم با جملی ها جنگیدن. شمر جزء سرداران، افسران امام علی بود. همین شمری که در کربلا 20 سال بعد، 20 چند سال بعد سر امام حسین میبره، این قبلا جزء افسران امام علی بود که جنگ صفین یه بخشی از محورهای عملیاتی رو حضرت امیر به همین شمر سپرده بود که با معاویه میجنگید. ابن ملجم وقتی علی رو خواست بزنه، برای که عمل خودش رو یک عمل مقدس میدانست، خدمت به مردم میدانست، گفتن سه نفرین، تمام فتنه های جهان اسلام زیر سر سه نفره، علی و معاویه و امراض. تمام جنگ های داخلی، اختلافات، دشمنی ها، جناح بندی ها، مصیبت ها زیر سر این سه نفره. هر ستاشون هم اینا یعنی تیپ خوارج عمدتا قبلا جزو نیروهای خود حضرت امیر بودن، رزمنده بودن، عملیات دیده بودن، نیروهای رزمی علی بودن. تو جنگ صفین شک کردن، چون طرف قرآن ها رو بردن بالای نیزه و اینا، چون ملاک شریعت و عدالت دستشون نبود و فقط تابع احساسات بودن و عجول بودن و زود تصمیم میگرفتن، بازی خوردن. شمشیر علی برگشت تو صورت خود علی. تحلیل نمیتونستن بکنن مسائل، تا نوک بینیشون میدیدن نمیتونستن بفهمن که علی در چه شرایطی قرار گرفت. ظاهر قضیه رو میدیدن، میگفتن چرا داری با نزدیکترین اصحاب پیغمبر و خیشان پیغمبر میجنگی سر حکومت؟ خود حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه به من گفتن قدرت طلبی، تو حریصی. من گفتم، حضرت میگفت اگر از حق دفاع کنم، از حق حاکمیت خودم، میگن تو دنبال سیاست و قدرت و قدرت طلبی، انحصار طلبی. اگر از حق حاکمیت خودم دفاع نکنم و سکوت کنم، میگن ترسیدی، از مرگ میترسی، میترسی یه چیزی بگی اینا بکشن. میگو چه کنم من با شما؟ ابن ملجم در مسجد الحرام پیمان بست با خدا که علی رو از سر راه مسلمین بردار تا مردم راحت بشن. علی مزاحم مردم، تا علی هست جنگ هست. خب سهم از قدرت میخوان بهشون بده، از ثروت عمومی میخوان، خب بده، حق دارن اینا. حالا البته خوارج با این استدلال نبود، کسان دیگری تو خوارج با معاویه و اینا مخالف بودن. اینا در یک شب رفتن که علی و معاویه و امرؤاس رو در یک شب هر ستا اینا رو بزنن، ترور کنن. و تنها ترور موفق ترور علی بن ابی طالب، نه در شناخت عدالت و مصادیق عدالت عجول باشیم، دست پاچه بشیم، نه در مقام اجراء عدالت مماشات کنیم و هی توجیه کنیم، بالاخره عدالت رو یه جوری تعریف بکنیم که پرش به پر هیچ کس نخوره. این عدالت اگر بود، علی به خاطرش کشته نمیشد. عدالتی به خاطرش علی کشته میشه که پرش به پر خیلی ها میخوره، کسانی که سوابق خوبی هم داشتن. در این حال در اجرای عدالت هم نبایستی نگاه به عدالت یه نگاه متحجرانه و قشری باشه، در مقام اجرای عدالت عجول و شتاب زده و افراطی. چون خود افراطی عمل کردن یه عمل خلاف عدالت. اگر عدالت عبارت است از نه افراط و نه تفریط، افراط و تفریط در نحوه شناخت و تبیین و پیشبرد مفهوم عدالت خودش خلاف عدالت. یه جایی حضرت امیر میبینه فریاد زدن تا یه حدی لازم، از اون حد به بعدش حق بزرگتر رو باطل میکنه و لذا سکوت میکنه. حضرت امیر خودش در نجب علاقه ایشون میفرمه، میگه بعد از اینکه پیغمبر رفت من باور نمیکردم که سراغ کسی دیگه ای برن برای حکومت، چون همه منو میشناختن، فرق منم با بقیه میدونستن. اونایی هم که حتی دنبال مطرح شدن برای قدرت، نامزد قدرت شدن، اونا هم منو میشناختن و به فضیلت من معترف بودن خودشون. با اون تصریحات پیغمبر، اون گراهایی که پیغمبر بارها و بارها داد، من تعبیر هستم میگه من باور نمیکردم سراغ کسی دیگه ای برن. بعد دیدم شد. حالا اینجا الان من به اون بحث شیعه و سنی ناش اصلا نمیخوام وارد بشم، چون وارد شدن به مسائل اختلافی شیعه و سنی رو امروز بسیار مضر میدونم، به خصوص اونا که صرفا بحث تاریخی است و امروز هیچ مشکلی از ما رو حل نمیکنه. من به مفهوم کلامی او و به مسئله مشروعیت الان نظر دارم، الان به اون بودش کار دارم، با قطع نظر از اینکه مخالفان ایشون کی بودن و کسانی که با ایشون درگیر شدن، دوستانش، مخالفینش، به این از کار ندارم. یعنی بحث که الان میکنم ربطی به مسئله اختلاف نظر شیعه و سنی الان نداره و من اصلا عقیده من که توی شرایط وارد این مسئله خیلی نباید شد. اونایی که صرفا بحث تاریخی است، اما در باب مفهوم مشروعیت و حساسیت در باب عدالت دارم عرض میکنم که ایشون بعد از اینکه میگن حق حاکمیت من غصب شد و من این نه به عنوان حق شخصی خودم نگاه کنم، بعضی میگن مثلا فکر میکنن وقتی ایشون میگه حق من غصب شد، مثل که مثلا میگن فلان اومد زمین منو غصب کرد، مثلا ملکای منو گرفت، مال منو خورد، فکر میکنن منظور از تعبیر چنین تعبیری است. این که ایشون میگه حق من غصب شد، در واقع معنی حقیقیش اینه که حق کل مردم غصب شد، یعنی حق و امکان اجراء عدالت اسلامی غصب و حذف شد. در واقع علی از حکومت حذف نشد، مردم، مصالح و حقوق مردم از صحنه حذف شد. یعنی اونایی که با حضور علی، علی رو ترک کردن و با او بیعت نکردن، علی رو از علی بودن محروم نکردند، بلکه خودشون رو از علی داشتن محروم کردند. علی رو از دست دادن، علی که همچنان علی است، چه در کرسی حاکمیت چه خارج از حاکمیت. ایشون اونجا میگه که علارغمی که من فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته، ولی افتاد. یه عده‌ای وارد میدان شدن، مردمم دنبالشون راه افتادن. من برای که به تکلیفم عمل کرده باشم اول اقدام کردم. ایشون میدونه نقش شده که راه افتادن، دست فاطمه و حسنین رو گرفتن، در خونه اصحاب بزرگ مهاجرین و انصار رفتن، ده‌ها نفر از اینا رو باهاشون صحبت کردن که سنگ بنایی داره گذاشته میشه که بعدش معلوم چه خواهد شد، کمک کنید. خودشون گفتن که در واقع میخواستن قیام مسلحانه بکنن. خودشون هم میگن که اگر قرار گذاشتم فلان روز همه بیایید مسلح، از بین ده ها نفری که من گفتم فقط 60 نفر آمدن. این تعبیر ازشون نقل شده که اگر 40 نفر، فقط 40 نفرشون میامدند، من حکومت رو میگرفتم، من سرنوشت امت اسلام رو عوض میکردم، نمیذاشتم به اون وضع پیش بره، ولی 40 نفر هم حاضر نشدن به من کمک کنن. ایشون میگه من مقاومت کردم، اول اقدام کردم علیه حکومت، به نتیجه نرسید، بعد مقاومت منفی کردم، بعد کم کم دیدم که داره کشورهای جهان اسلام داره متلاطم میشه و جنبش اهل رده، جریانهای ارتدادی شروع شد، خیلی از ملت‌ها تاب مسلمانن. اینا میگن که اینا رو نگاه، تو حکومت اصحاب پیغمبر خودشون دارن با همدیگه سر قدرت میجنگن. دیدم داره این فکر تو جامعه زمزمه پخش میشه، از جاهایی هم دارن نیرو لشکرکشی میکنن به سمت کشورهای اسلامی، منتها دیگه مبارزه رو در روی صریح و علنی رو ایشون فرمود دیگه وظیفه من نبود، چون ترسیدم اصل اسلام و حکومت اسلامی برن سقوط بکنه، اصلش بمانه، این بعضی انحرافاتش رو بعدن به تدریج ببینیم چجوری میشه درستش کرد. و در تمام مدت تا دوران خلافتش ایشون به عنوان یک کسی که اصل نظام رو مخالفت نمیکنه، تایید میکنه، حتی گاهی کمک کرده، مشورت داده و در این حال منتقد بوده، یه جور حمایت انتقادی از حاکمیت داشته، تا زمانی که شورش و انقلاب میشه علیه خلیفه سوم به خاطر مسئله عدالت و مردم دست جمعی میان با علی بیعت میکنن. اونجا حضرت علی توی سخنانی به مردم میگه که آمدید اما دیر آمدید. به مردم میگه حضرت علی میگه اگر بعد از پیامبر میامدید من حکومت رو تحویل میگرفتم، از شما هم تشکر میکردم و کارا خیلی جلو میرفت. اما امروز آمدید اما از شما تشکر نمی کنم. این جمله حضرت علی به مردم میگه امروز آمدید و قدرت رو به من دارید واگذار میکنید، اما امروز من از شما دیگه قبول میکنم اما تشکر نمی کنم چون دیر شد. من باید خیلی زحمت بکشم تا کار به یه مقداری همون زمان بعد از پیغمبر برگرده و برسه. خیلی باید زحمت کشم. و اون سه تا جنگ به خاطر همین. من عقیدم اینه که در جنگ جمل و صفین اصلا به خاطر همین مسئله که آقا سهم قدرت و ثروت و بیت المال اینا می‌خواستن، و الا در اسلام که یعنی در ظواهر اسلام که مخالف نبودن که، همشون میگفتن ما قومش پیغمبریم، اصحاب پیغمبریم، سابقه در اسلامیم، راست هم میگفتن. همشون اهل نماز و روزه و حج و همه چی بودن. مسئله فقط این بود در نهروانی ها جملی ها میگفتن که سهم ما از قدرت چی شد؟ چرا ما رو فراموش کردی؟ قاسطین باند معاویه میگفتن که ما میخوام یه اسلامی باشه که زیرش زیر لواء او اسلام بشه خورد. بشه همه کار کرد. یه اسلامی میخوام که مزاحم ماهانه باشه. این مقدار ظواهر شریعت رعایت بشه، اونم خیلی اصرار نداری. معاویه میدونیم بعضی که حکومت امام حسن براندازی شد، این قصه براندازی حکومت امام حسن هم خیلی قصه عجیبیه. 6 ماه حکومت امام حسن با چه توطئه هایی سقوط کرد. یه وقتی باید روی مسئله 6 ماه حکومت امام حسن یه صحبت مفصلی بکنیم، خیلی نکات مهمی توش هست. بعد که حکومت امام حسن سقوط میکنه، معاویه سر کار میاد، کل امپراتوری حکومت اسلامی رو در اختیار میگیره. اون متن قراردادی که امضا کرده با امام حسن رو در حال سخنرانی پاره میکنه، میگه حالا که گذشت، من قدرت رو برای دین نمیخواستم، من با دین شما مردم کاری ندارم. میخواید نماز بخونید نخونید، حج برید نرید، روزه بگیرید نه، به من مربوط نیست، به بین خودتون و خدا و الله، به من هیچ ارتباطی نداره. من قدرت رو میخواستم و به دست آوردم. این صریح تو اولین سخنرانی بعد از تثبیت قدرتش گفت. 3 تا اسلام قلابی در برابر اسلام حقیقی که اسلام علی بود ساختن بعد از حکومتش. یکی اسلام جملی ها بود، اسلام ناکسین، کسانی که با علی پیمان بستن، بیعت کردن و اولین کسانی بودن که پیمان رو شکستن به خاطری که توقع داشتن که یه سهمی از قدرت بهشون بده علی، به خاطر اینکه با او بودن. چون میدونید طلحه و زبیر حتی در درگیری با در اختلاف نظری که بین حضرت امیر با خلفای قبل بود، اینا همیشه در اغلب مسائل طرف علی رو گرفته بودن. خب اینا توقع داشتن وقتی علی به حکومت میرسه سهمی بهشون بده. حتی در شورای تعیین رهبری، شورای 6 نفره‌ای که عمر خلیفه دوم گذاشت که رهبر بعدی رو تعیین کنن، اون 6 نفر 2 تاشون به علی رأی دادن که طلحه و زبیر بودن. یک عضو دیگری اون شورای رهبری خود حضرت امیر بود، یکی عثمان خلیفه سوم بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، یکی دیگه رأی گیری کردن تو شورا بین رهبری علی و عثمان بعد از اینکه خلیفه دوم ترور شد. عمر که ترور شد توسط یک برده ایرانی، بعد از او شورای 6 نفری که او گذاشته بود قرار شد رهبر تعیین کنه، رهبر بعدی رو. رأی گیری به حالت موازنه رسید، یک رأی کافی بود رهبر بعدی رو معرفی کنه. رأی عبدالرحمن اوف تعیین کننده بود. آمد پیش حضرت امیر گفت که من نظرم به توه، میخوام به تو رأی بدم، و اگه من این رأی بدم، رأی من الان تعیین کننده است تو شورا. فقط یک شرط باید بکنیم که حکومت اسلامی جوری بکنی به همین روشی که تا حالا بود.
حضرت امیر گفت
یعنی به کتاب و سنت عمل بکنی و به روشی که قبل از تو اعمال شده. ایشون گفت به کتاب و سنت عمل میکنم، اما نه به روشی کتاب و حال عمل میکنم، بلکه با اجتهاد به روش خودم عمل میکنم، به روش پیغمبر. عبدالرحمن گفت پس من به درنگ نمیتونم بدم و نداد. حضرت امیر گفت نه. اونجایی که میگن یک نه علی گفت، اگه یه آری کوچیک میگفت ولو سیاسی و دیپلماتیک، یه آری دیپلماتیک اینجا میشد گفت با هزار توجیه که خیلی خوب حالا یه کارش میکنیم، سعی میکنم، چشم، سعی خودم میکنم، تو برو رأی تو بده، قدرت بیاد دست من، من سعی خودم میکنم، بعدم با یه تیپا بفرست بده، بعدم بگو سعی خودم کردم، نشد. هیچ کدوم از این کارا نکرد. گفت نه، من هیچ پیمان خلاف شریعت خدا نمیبندم، من بعضی کارا غلط بوده، من نمیکنم. حکومت به خلیفه سوم منتقل شد. 12 سال، چند سال اولش هم رعایت کرد، چون خلیفه اول و دوم و خلیفه سوم در سالهای اول رعایت میکردند مسائل ساده زیستی و مسائل رو. اون سالهای تا حدودی، اون سالهای آخر خلیفه سوم دیگه، یعنی بنی امیه آمدن حاکم شدن و حضرت امیر رو، بنی هاشم رو، علویین رو لتوپار کردن، تارومار کردن و یه اسلام قلابی و مندرآوردی درست کردن که ظاهرش همه چیزش بود و باطنش هیچیش نبود. البته حضرت امیر باز هم احساس میکرد که تکلیفش مبارزه صریح و رو در رو با اصل اونا نیست، برای که حق بزرگتری و خطر بزرگتری در کاره. اما انتقادات ایشون در دوره چند ساله دوم، چند سال آخر خلیفه سوم شدید شد دیگه. منطقه بحث اینه که اگر ایشون با طلحه و زبیر وقتی آمدن شغل حکومتی خواستن، حضرت امیر باشون کنار میامد، تسامح میکرد. آخه ایشون یک شغلی هم تو بعد روایت نقش شده، بهشون مسئولیت هم داد. مطابق چیزایی ازشون دید و شنید که احساس کرد تکلیفش یه که بهشون نده. حتی یه جا نقش شده که ایشون حکومت یمن رو به یکی از اینا داد و بصره رو به یکی. بعد که داشتن میرفتن بیرون آمدن گفتن آقا از شما درد نکنه، بالاخره ما رو تحویل گرفتی و سهم ما رو دادی و خیلی ممنون. بالاخره قومتیشیم، رفیقیم، سابقه همکاری داریم با هم. تا اینجوری حرف زدن حضرت امیر همونجا حکم ازشون پس گرفت، گفت دیگه نشد. من اصلا روی این حسابا به شما حکم نداده بودم، محاسبه من محاسبه دیگری بود. محاسبه من این بود که شما آدم هایی که 30-40 ساله تو صحنه این، تو انقلاب این، تو رزم ها بودید، جبهه ها بودید، زحمت کشیدید، کار کردید، الان هم میخواید با همون نیتی که تو جنگ بدر و احد و خیبر و اینا جنگیدید، با همون نیت حالا میخواید حکومت بگیرید. ولی معلوم شد چیز دیگه ای تو ذهن شماست، اونی که تو ذهن منه با اون که تو ذهن شماست فرق میکنه. لذا من با این روحیه، تا شما این روحیه رو دارید، به شما هیچ حکومتی، هیچ سهمی، مسئولیتی تو حکومت اسلامی نمیدم. که بعد اون قضیه چراغ خاموش کرد و چراغ روشن که بینا بفهمونه که من سر این قضیه هم اینقدر هم حاضر نیستم با شما ها معامله کنم. که اونا آمدن بیرون و گفتن که این مقدس بازی ها چیه در میاره؟ برای ما شمع خاموش میکنه و یه شمع چراغ دیگه روشن میکنه. این ادا اصول ها چیه؟ این ادا ها چیه؟ مثلا میخوای چی رو بگی؟ تظاهر رو میخوای مثلا ما رو تحقیر کنی و یه چراغ خاموش میکنی و چراغ دیگه باز روشن میکنی که چی میخوای به ما بگی؟ خودشون هم این آدم های کوچیکی نبودن، اینا خودشون نامزدهای رهبری بودن، در حد علی مطرح بودن تو جامعه. گفتن ما انقدر کوتاه آمدیم، به تو کمک کردیم، از تو دفاع کردیم، اول کسایی بودیم با تو بیعت کردیم، با ما اینجوری معامله میکنیم. معاویه هم همینطور. معاویه تا حضرت آمدن سر کار با واسطه های پیغام داد که من حاضرم با شما همکاری کنم، من حاضرم با شما همکاری کنم، بیعت میکنم با شما. با علی گفت متأسفانه شما بذار ما اینجا همون روشی که داریم حکومت اسلامی میکنیم همونجوری حکومت اسلامی کنیم، نه به روش تو. بعد که به علی و به عمرواس خبر دادم که این بابا پوست از کلتون میکنه، اولین روزی که بعد از خلافتش آمده توی مسجد گفته که یک کنیزی اونجا بوده، کنیز ایرانی اونجا بوده، با یه خانم صاحب اون، مالک اون بوده، قریشی بوده، سرمایه‌دار مشهوری بوده، این دو تا رو جلوی همه گفته که الان سهم امروز بیت المال از هر کسی میشه مثلا 3 دینار، این 3 دینار تو، اینم 3 دینار تو. این اصلا از اول شمشیر از رو بسته، معامله با این نمیشه کرد. این حرف که شد، یه مرتبه معاویه و امرئاس و جناح اموی که کل بخش غربی جهان اسلام دست اونا بود، که بخش مهمی از امپراتوری اسلام دست اونا بود. اعلام کردن که اونا نمیتونن صریح بگن که ما سر ثروت دنیا و قدرت میخوایم دریافتیم با این. اعلام کردن که بله مشروعیت حکومت علی زیر سوال، ما هم مطمئن نشدیم که مشروع حکومتش. حالا اول پیغام داده من میخوام بیعت کنم به شرطی که من اینجا بذاری باشم. حضرت امیر میگه که فلان شاول بیا اینجا حساب کتاباتو بکنیم ببینیم چیکار کردی تو این سالات، چی بعد تصمیم میگیرن که باشی یا نباشی. این فهمید منظور چیه. بعد اعلام کرد که مشروعیت حکومت علی زیر سواله، اصلا باید با جایی مثلا دوباره بحث بکنیم، اصلا تو حق حاکمیت کی داده دارید، اصلا معلوم چی اومده سر کار، با رو پاتو گذاشتی رو خون خلیفه قبلی اومده سر کار، از اونم چی کردن و پیراهن خونین عثمان رو و انگشت بریده او رو آورده بودن، این پیراهن سر نیزه کرد و یه انگشت هم گذاشتن توی ظرفی اون بالا و جمعیت که خلیفه مظلوم انتقام خلیفه، حکومتی که بر اساس خون استوار شده مشروع نیست و این علی میخواد تمام بنی امیه رو به خاطر کینه های قدیمی باندی و قبیله ای بنی هاشم علیه بنی امیه، میخواد بنی امیه رو و همه غیر بنی هاشم رو میخواد حذف کنه، همه رو میخواد لتوپار کنه، این دنبال انحصار قدرته، این مشروع نیست، ایش اصلا این تعبیر راجع به حضرت امیر معاویه چند جا کرده که اگه علی بیاد دیگه دوران مسالمت و آرامش اینا تمام میشه ها، بهتون بگم به مردم میگفت دیگه، همش درگیری و ناس و افکار عمومی رو تحریک کردن. واقعا اینقدر جنگ روانی تبلیغاتی معاویه قوی بود که مردم شام، مردم سوریه و لبنان و شمال افریقا و شرق مدیترانه که تحت حکومت معاویه هم راست بودن، واقعا افکار عمومی مردم فکر میکردن علی مسلمان نیست. یعنی دو وقتی ایشون شهید شد گفته بودن تو مسجد کشتنش، مردم میپرسیدن مگه این نماز میخونده که تو مسجد کشتنش، راجب حضرت امیر میگفتن مگه این نماز میخونده که تو مسجد چیکار میکرده تو کشتنش. این جنگ روانی اینجور علیه اینا اینقدر قوی عمل کرده بودن. جنگ صفین و جمل به خاطر این انجام شد که حضرت امیر حاضر نشد اموال بیت المال رو در اختیار اینا قرار بده و قدرت رو با اینا تقسیم بکنه، تقسیمای باندی و حزبی که دیگه بیان با هم بخوریم. حالا مثلا در کنارش هم یه اسلام مثلا یه جوری تعیین کنیم ان شاءالله عمل بکنه. واقعا ما درست فهمیدن علی از اول شمشیر رو از رو بست. جنگ نهروان هم جنگ اسلام فرم علیه اسلام محتوا بود. اسلام قدرت طلبان و ثروت اندوزان جنگ جمل و صفین بود و یه اسلام فرمالیستی، اسلام روبنایی و بدون محتوا، اسلامی که پوکه، مغزش نیست، پوستش هست، اسلام خوارج بود. خوارج سربازان خود علی بودن که علیه شمشیر کشیده و علی به دست یکی از سربازان خودش کشته شد، یعنی ابن مرجان. اینا به نظر من نکاتیه که باید خیلی در موردش دقیق بود برای هر نوع نتیجه گیری کلامی، حقوقی یا سیاسی. حضرت امیر خورشید معنوی و حقوقی، خورشید معنوی تاریخه. خورشید اگر نبود این جهان ماده خاموش و گندیده بود. در عالم معنا هم، در عالم معنا هم اگر عالم معنا هم بدون خورشید معنوی، تمام این جهان انسانی سرد و تاریکه و بی‌معنی است و زندگی بی‌مزه و بدون و بدمزه است بدون اون نور و روح اصلی. صبح جمعه 21 رمضان که دیگه حضرت امیر سلام الله علیه رحلت شهید شده بودند، نماز صبح رو اولا میدونیم که ایشون رو شبانه و مخفی دفن می‌کردن. این خیلی جالبه. خلیفه مسلمان ها یواشکی دفن شد که قبرش معلوم نباشه کجاست، چون به قبر ایشون هم توهین میکردن، احتمال داشت بیان جنازه علی رو از قبرش بیرون بکشن شبانه، برن تکه تکه کنن بسوزونن. ولذا خلیفه و رهبر شبانه مخفیانه دفن میشه و 4-5 جا رو به عنوان قبر جای علی معرفی میکنن به مردم که هیچ کس نفهمه علی واقعا کجا دفن شده. میدونید قبر حضرت امیر تا زمان امام صادق مخفی بود، قبر حضرت فاطمه هم که تا الان مخفی بود. خوبه یک دختر و یک وصی از پیغمبر مونده تو حکومت اسلام جامعه اسلامی، قبراشون معلوم نیست کجاست. این چی جور مبارزه و جفسازی و درگیری علیه اینا. خود حضرت امیر میگه قریش همه کینه هایی که از پیامبر داشتن بر سر من خالی کرد و پس از من نیز با فرزندانم چنین خواهند کرد، چون جرأت نمی‌کردن بعد از اینکه اسلام رسمی شد، جرأت نمی‌کردن رسما وایسن علیه پیغمبر و اسلام حرف بزنن. تمام کینه هایی که از او داشتن سر ما خالی کردن. حتی در دوران حکومتش مظلوم یه جمله داره خود حضرت امیر میگه همه مردم از حاکمانشون میترسند، من حاکمی هستم که از مردمم میترسم، من از ستم مردم میترسم. خب همه جا مردم از ستم حاکمانشون میترسن، ما هم یه حکومتیم، از ستم مردمم باید بترسم. بعد گفت من گرفتار شما هم، شما هم گرفتار منی، هر دومون دعا کنیم از دست هم دیگه خلاص شیم، چون من که از این اصول کوتاه نمیام، شما هم به این اصول تن نمیدید، سختتون اونجور زندگی. واقعا هم اسلام علی اسلام سختیه، اسلام معاویه خیلی آسونه، خیلی شیرینه، هم با نمک هم شیرینه. اسلام خوارج احمقانه است و راحت میشه سرشو کلا گذاشت. اسلام معاویه اسلام اباهی مسلکی، اسلامی که توش واجب و حرام نیست، تکلیف نیست، همش حقوقه. اسلام معاویه همش حقوقه، تکلیف توش نیست. اسلام آسونه. اسلامیه که فقر و فساد و تبعیض و همه اینا رو توجیه میکنه، توجیه دینی. میدونین جبر مثلا یه فرق مهم کلامی شیعه عدلیه با بنی امیه همین بود که اونا عدلی بودن، اینا جبری بودن. اونا قائل به اختیار انسانی که شیعه میگفت، اهل بیت میگفتن انسان مختار است و مسئول است و باید عدالت اجرا بشود. امویه چی میگفتن؟ میگفتن انسان مجبور است، جبر، دترمینیزمه، انسان مجبور است، مختار نیست، بنابراین مسئول هم نیست، هر چه پیش بیاد همون قسمته، شما هیچ مسئولیتی نداره. شیعه میگفت ما به قسمت و تقدیر الهی قائلیم، اما نه اونجوری که مسئولیت رو از ما ساقط بکنه. در این حال مسئولیت انسان برای خودش باقی است، تقدیر درسته و ما هم مسئولیم. تقدیر رو باید اینجوری بفهمی که جزی از همین تقدیر الهی، یکیش هم مختار بودن و مسئول بودن ماست، اون هم جز تقدیر الهی است، اون هم خدا خواسته. اما بنی امیه تقدیر الهی رو جوری ترسیم میکردن که از توش عدم مسئولیت در بیاد و اینکه آقا عدالت نه ممکن است، نه قابل اجراست، نه عملی، ولش کن. اصلا اسلام معاویه اسلام سکولاریستی بود. خودش هم گفت تو اولین سخنانی بعد از خلافتش گفت من حکومت و قدرت رو میخواستم نه برای دین، من به دینتون کار ندارم، هر کار میخوام بکنم، ولی مزاحم قدرت من نشه. من اخلاق رو در حوزه سیاست قاطی نمی‌کنم. مثلا این عین شعار ماکیاولی، بنیانگذاران سکولاریسم و فلسفه سیاسی مدرن در غرب. اولین شعار لیبرالیسم همین بود در غرب. تفکیک سیاست از اخلاق، تفکیک دین از دولت. دولت نباید اخلاقی و دینی عمل بکنه. دولت نباید دنبال اجرای عدالت باشه. تحت عنوانی که ما داریم با دین دولتی مبارزه می‌کنیم، با دولت دینی مبارزه کردن. چون دین دولتی هم دین خودیه، دین قابل اینه که ریشه یک دین بخواد بکنن باید فقط از سازوکارهای دولتی عمل بکنن، در حالی که دین خیلی فراتر از این حرف هست. اما یه بهانه مبارزه با دین دولتی، بهانه مبارزه با دولت دینی شده و میشه. ما با دین دولتی مخالفیم، با دولت غیر دینی هم مخالفیم، با دولت دینی موافقه. اسلام خوارج هم که اسلام، عرض کردم، اسلام فرم در برابر اسلام محتوا. خوارج میگفتن که میدونید مسئله اختلاف مهم خوارج با حضرت امیر این بود، میگفتن ما نه در تفسیر قرآن و دین متولی میخوان و نه در اجراء قوانین و حدود الهی، ما متولی نمیخواد. میگفتن که ما امام نمیخوان. اصلا جامعه دینی در تصویر خوارج جامعه بدون امام بود. شعار خوارج این بود دیگه، لا حکم الا لله، معنیش چی بود؟ میگفتن اصلا ما میخوایم یه مردمی باشیم بدون هیچ نوع رهبری و امامت. اصلا زعیم نمیخوایم، نه علی میخوایم نه معاویه، هیچ کسی نمیخوایم. قرآن چی؟ قرآن هم خودمون همه جا شهر جاز بخوایم خودمون تفسیر میکنیم. قرائت رسمی یعنی تفسیر رسمی از دین نمیپذیریم، تفسیر قالب و معیار نمیپذیریم، هر تفسیری بخوایم میکنیم و میکردن این کارو. اصلا شعار اصلی خوارج که لا حکم الا لله بود، خود همین آیه قرآن دیگه، همین رو تفسیر برای کردن. این هم شعار اصلیشون با انحراف شروع شد. لا حکم الا لله معنیش اینه که جز حکم الهی و قانون الهی و عدل الهی نباید اجرا بشود. درسته؟ اینا ازش چجوری تفسیر میکردن این آیه رو؟ میگفتن فقط خدا حاکم است، ما دیگه احتیاجی به حاکم نداریم، ما امام و حاکم و رهبر و چیز اصلا نمیخوام، خودمون تصمیم میگیریم. بعد اونجا حضرت امیر تو روایت داره، حالا یعنی جملهشون رو بخونم، جواب میده حضرت بهشون که حضرت میفرمود که لا حکم الا لله حرف درستی است، ولی شما تفسیر بدی دارید ازش میکنید، تفسیر برعیه، این کلمه حقه، اما شما دارید یه اهداف باطل و کثیفی رو دارید تعقیب میکنید با این شعار درست. مثلا معنی لا حکم الا لله این نیست که نباید امام و زعیم داشت، معنیش نیست. اونا میگفتن نه علی نه معاویه، نه قرائت علی نه قرائت معاویه، هیچ کدوم قرائت معیار نیست، ما خودمون تفسیر میکنیم. بعد نتیجه تفسیرشون چی شد؟ یکی از تفسیرات کلامی، چون یک کلام مفصلی دارن خوارج، یکیش این شد که میگفتن هر کس کمترین گناه رو میکنه کافر، کافره. و لذا وقتی که سر قضیه حکمیت سفین ایشون رو مجبور کردن به پذیرش صلح با معاویه، بعد که فهمیدن اشتباه کردن، گفتن که ما کافر شدیم که تو رو مجبور کردیم به صلح، تو هم کافر شدی که قبول کردی، ما توبه کردیم، تو هم توبه کن تا تو رو نکشیم. حضرت امیر میفرمود من کافر نشدم و این مسیر رو غلطم، صلح با معاویه رو من غلط میدونستم، من معتقد بودم به جنگ تا نابودی معاویه، اما شما مجبورم کردید، یعنی اردوگاه من پشت جبهه من از هم در هم ریخت بازم باشید، ولی با این وجود من کافر نشدم، این خطایی بود که شما کردید و بر من تحمیل کردید، من کافر نشدم و توبه هم نمی کنم. که بعد جنگ جمل را افتاد. ببینیم دو تا جریان وجود، جریان اسلام معاویه، اسلام معاویه میگفت که آقا هی واجب و حرام و تکلیف و حدود الهی و چیزای هی زنجیر به گردن مردم، شریعت زنجیره، این واجب و حرام های فقهی و الهی و اینا بی خود فشار میارن، یه اسلام راحت آبلنبوی چیزی درست بکنیم که توش همه کار میشه کرد، همه کار میشه کرد، یه اسلام همیشه خندان بی در دروازه‌ای، مثل یه اسلام ژله‌ای که انگشت به هر جاش میشه فرو کرد تا تهم بره، هیچ نوع مقاومتی، صلابتی، فکری، مرزی. حدود الهی چیه؟ وقت مردم رو میگیرید، نشاط زندگی آدم ها به هم نخورد، بگید راحت باشن، خوش باشید. یه اسلام معاویه بود، خیلی طرفدار داشت. و جریان‌های کلامی به وجود آمد در جهان اسلام در توجیه یه چنین اسلامی بدون ارتباط مستقیم با معاویه. جریان مرجعه وجود داشت. مرجعه چی میگفتن؟ مرجعه میگفتن آقا عمل صالح و تقوا و جهاد و تکلیف و جهاد با نفس، جهاد با دشمن، اینا چیه؟ خاطی اسلام کرده. دافع اسلام دافعه داره اینجوری. شما اگه از اسلام این جهاداشو بردارین، جهاد با نفس و تقواشو بردارین، جهاد با دشمنم بردارین، جهاد با دشمنان عدالت، اینقدر قشنگ میشه اسلام، همش جاذبه است، همش جاذبه است، دیگه دافع نداره. حتی کفار، بت پرستا، مشرکین، حتی زلمه و فسق و همه میان توی اسلام، قبول دارن اسلام رو، یزید هم میشه خلیفه ای اسلام، چه اشکال داره؟ یزید میشه خلیفه است. یزید یه میمونی داشت، بوزینه‌ای داشت که اینه سوارکاری یاد داده بود، عین خودش سوارکار، با هم مسابقه می‌دادن. یه روز از رو اسب افتاد، بوزینه مرد، یک هفته در مناطق اشرافی شهر دمشق اعلام عزای عمومی شد. گفت میگه چه اسلام خوب خلیفش همینه. یزید یک جوان 30 چند ساله بود، شاعر، شرابخوار، اهل فساد، فساد اخلاقی، اهل زنا، حتی آمیزش با حیوانات، با میمون، با سگ، اینا نقش شده ازش. و شعرهای خیلی قشنگی هم گفته از نظر ادبیات، ادب عربی یزید شعرهای خیلی زیبایی داره در شعر عرب، همونطور که باباش معاویه شاعر بود و سخنور بود. یه آدم اهل قلم، روشن فکر مسلک، شاعر پیشه، به زندگی خیلی باز نگاه میکرد، خیلی باز. این اسلامی بود که معاویه حاکم کرد. وقتی مردم باید احساس مسئولیت میکردن میگفت آقا جبر قسمته که من بر شما حاکم بشم. ولی ببینید چه قسمت خوبی هم هست، اسلام از این قشنگتر، راحت تر. نه من مزاحم شما میشم، نه موی دماغتون میشم، نه به عدالت کار دارم، نه شما کار داشته، شما که مسئول نیستید چون جبره، منم که قسمت شما هم دیگه، خدا قسمت کرده من. حجتونم برید، نمازم بخونیم، روزم بگیریم همه با هم. معاویه تقریبا هر سال بیشتر سالا میرفت حج. یه اسلامی را درست کردن، مرجعه آمدن توجیه کلامی کردن که آقا این عمل صالح جزء ایمان نیست، شما هم فقط بگو که من مسلمانم، دلت پاک باشه، دلت پاک باشه، بقیه دلش. این خیلی اسلام پر جاذبه بود. یه اسلام هم اسلام خوارج بود که گفتن ما رهبر نمیخوایم، خودمون قرآن رو تفسیر میکنیم، قرائت رسمی قبول نداریم، تفسیر خود ما از قرآن برای خودمون درسته، حکومت هم نمیخوایم، حتی حاکم اسلامی نمیخوایم. بعد نتیجه قرائت تفسیری که کردن از دین چی بود؟ یکی از نتایجش این بود که هر کس گناه میکنه کافره. اونا میگفتن هر کس هر چی گناه بکنه بازم مسلمونه، بلکه هر چی بیشتر گناه بکنه شاید مسلمان‌تر هم بشه. باند معاویه، اسلام قاسطین، اسلام اینا خوارج میگه آقا کسی گناه کرد این کافره دیگه، خونش هم هدره. وقتی با علی میجنگیدم جا نقش شده که دیدن که یک کسی داشت رد میشد از یک کوچه‌ای، یه سیبی از اون درخت افتاد، درخت مال یه باغی بود. این برداشت، حالا این قضیه البته دو سه جور نقل شده، حالا من طبق یکی از نقلاش دارم، این برداشتش یک کسی این سیب رو خورد. یکی از خوارج اونجا بود و گفت که این سیب مال تو بود خوردی؟ گفت از این درخت افتاد. گفت این درخت مال تو نبود، چرا برش خوردی؟ یعنی این حساسیت، حساسیت خیلی خوبی ها، خیلی مهم. این حساسیت رو خود حضرت امیر هم داشت، خیلی بیشتر از خوارج. اما نتیجه اندازه‌ها رو وقتی نمی‌فهمه، ابعاد رو وقتی نمی‌فهمه، حضرت امیر میگفت که این لا حکم الا لله معنیش این نیست که نباید امام داشت، معنیش اینه که وضع قانون و تشریع مال خداست، یعنی حکومت باید دینی و تابع دین باشه. معنیش اینه جامعه بدون زعیم و رهبر نمی‌شود، حتی زعیم بد هم از هرج و مرج بهتر است. برای که هرج و مرج، زعیم بد ظلم میکنه، ظلم قابل پیشبینی، هرج و مرج ظلم غیر قابل پیشبینی، یعنی ظلم منظم، ظلم بلکه نامنظم، ظلم نامنظم هرج و مرج، هر آن ممکنه هر کسی به هر کسی یک ظلم بکنه، هیچ چیز دیگه قابل پیشبینی. حتی زعیم بد از بی‌زعیمی از نظر منطقی چی تره. البته نه که تن به هر نوع حکومت فاسدی بدیم برای که یه وقتی مثلا هرج و مرج بشه، اینا همه با تشخیصش عرض کردم، اینا دقیقه. اونجا حضرت میگه اگه بدون حکومت دینی چه کسی مال، به خوارج میگفت چه کسی مالیات بگیرد، کجا صرف شود، چه کسی حق ضعیف از حق ضعیف در برابر قوی دفاع کند، چه کسی امنیت ایجاد کند، کی به صالحان کمک کند و اشرار رو مهار و سرکوب کند. حضرت امین میگفت اونو که شما میگید تو ذهنتون درسته، قدرت طلبی بده، اما نتیجه که شما میگید نتیجه بدی است، برای که قدرت طلبی رو عملا توجیه و تئوریزش میکنه. و فرمود، حضرت امیر میفرمود که دنیا برای خود دنیا، قدرت برای خود قدرت، از استخوان لخت خوک در دست یه آدمی که خوره گرفته برای من بدتر و پستر، از آب بینی بز برای من پایینتره، از این کفش هزار وصلی که پامه برای من پایینتر شهرش. حکومت برای حکومت، دنیا برای دنیا. اما میفرمود حکومت برای اجراء عدالت هم تشکیل حکومت، هم حفظ اون حکومت برای اجرای عدالت بالاترین وظیفه است. و من در راه تشکیل و حفظ چنین حکومتی میکشن و کشته میشن و خوش وایست و وایستاد. خب اینا سه تا جنگ بزرگ رو انداختن دیگه. صحبت از مثلا تو جنگ صفین صحبت ده ها هزار کشته است. خب حضرت امیر برای جان یه انسان براش مهمه، اما وقتی که عدالت و اصل حکومت و عدالت در خطر میفته و کسانی میخوان باج‌خواهی بکنن دیگه پشت وای میسته. میگفتن ما حکومت حاکم نمیخوایم، خودمون تفسیر میکنیم، خودمون عمل میکنیم. نتیجهش هم اون جنایت هایی بود که کردن. آدم های بسیار قشری و سطحی بار آمده بودن، خیلی هاشون بسیار فداکار، اما هیچ تحلیلی از مفهوم و مصداق عدالت و مسائل اصلا نداشتن. حضرت گفت قدرت برای اجرای عدالت و خدمت به مردم امر مقدسی است و به خاطرش ما مبارزه میکنیم. این سحر 21 ماه رمضان امام حسن علیه السلام رفت به جای حضرت امیر که خب شهید شده بودن، امام حسن آمد نماز صبح رو با مردم خوند و رفت به منبر سخنرانی کرد. سخنرانی خیلی دردناکیه. اونجا بعضی جملهاش اینا، حالا مردم آمدن ببینن که حضرت امیر چجوریه، وضعیت ایشون، شرایط بعد از ایشون امیر چجوریه. این جمله های امام حسن گفت: مردم، دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در عمل صالح و جهاد بر او مقدم نبود و پس از این نیز نخواهد بود. دیشب مردی به آسمان رفت که در رکاب پیامبر در همه زندگی جهاد کرد و با جان و مال و آبروی خود از جان و آرمان رسول الله دفاع کرد. دیشب مردی به آسمان رفت که هر جا دین و عدالت در خطر بود رسول خدا او را به کام خطر می فرستاد و به هیچ خطی نزد مگر آن را شکست. این جمله خیلی قشنگه. لا یرجع حتی یفتح الله علیه. دیشب مردی به آسمان رفت که به هر خطی که زد او خط رو شکست، از هیچ مسئولیت و مبارزه ای شکست خورده برنگشت، همه جا با عزت برگشت. او در همان شبی شهید شد که عیسی مسیح به آسمان عروج کرد. طبق این نقل همین شب 21 شبی که حضرت عیسی هم به معراج رفتند. او همان شبی شهید شد که عیسی مسیح به آسمان عروج کرد و یوشع وصی موسی. بعد همینطور گفت آخرجو به آخر یه جمله بعد گفت حضرت امام حسن که خودشون گریهشون گرفت و بغض گلوشون رو گرفت، گریه کردن و کل مردم حضارم گریه کردن. سخنرانی امام حسن دیگه قطع شد. اونجا گفت مردی به آسمان رفت که چه که چه، و آخرش داره به دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. ما خلف صفراء ولا بیزا، از خود زرد و سرخی، درهم و دیناری، سکه طلا و نقره از خود نگذاشت. کدام خلیفه در دنیا، در تاریخ بشر سراغ دارید که با جیب خالی از دنیا رفته باشه؟ اینو که گفت امام حسن خودش گریهش گرفت و جمعیت هم مردم گریه کردن با صدای بلند و سخنرانی ایشون نیمه تمام بود. ما یکی دو شب رو احیا میگیریم و این مردان بزرگ و مربیان الهی تمام تاریخ و همه شبهای زندگی بشر رو احیا گرفتن و احیا کردن. هر جا که اونا و نام اونها در میان نیست همه چیز زیر سوال. زندگی بدون اینا اصلا یه دشنام. کل زندگی ما معمولا در طول سال بعضی شبا هممون جدی میشیم، مثل همین شبایی هممون جدی میشیم، با هم جدی صحبت میکنیم. این جدیت های جمله های معترضه است بین همه زندگی ما که سراسر شوخی است. بعضی شبا مثل این شبا مثلا همه جدی میشیم، لااقل تو این فرصت هایی که طبق عادت یه چند ساعتی هممون جدی میشیم، به نظر من به این مسائل باید دست جمعی فکر کنه. اینا بخشش متعلق به تاریخ و گذشت و بخش عمدیش متعلق به ما و همیشه ما هم هست. برای یک مسلمان زندگی سراسر یک آزمون اخلاقی و عقیدتی است و بدون دغدغه هیچ وقت نیست. حضرت امیر میگفت دنیا برای مؤمن زندانه و در این زندان باید همیشه متفکر بود، همیشه احساس مسئولیت کرد، همیشه درد داشت و خود رو مدام با اخلاق و با عقل باید محدود کرد، در شرایطی که هم میترسی چشماتو ببندی که نکنه یه اتفاقی بیفته که باور نمی‌کنی و هم میترسی چشماتو باز بکنی که بعضی چیزایی رو ببینی که باز اونم باور نمی‌کردی. و حرف‌هایی که اگر نگی سینت می‌سوزه و اگر بگی زبانت می‌سوزه. و اینا تازه بخش کوچکی از دردهایی که حضرت امیر چه در دورانی که خارج از حاکمیت بود و چه در دورانی که حکومت اسلامی رو تشکیل داد و عدالت رو اجرا کرد و رفاه برای مردم آورد درگیر اون مسائل و دغدغه‌ها بود. می آمدن بهشون می گفتن آقا یا شبا استراحت کن یا روزا بخواب، یا شبا یا روزا، تو روزها مدام دغدغه خلق داری، شبا هم سر به بالین خدا، یا روزا استراحت کن یا شبا. اینجوری از پا در می آید. بهشون جواب می داد که وقت برای خوابیدن نیست. لازم مسلمان تو هیچ شرایطی نباید احساس کنه وقت زیادی برای خوابیدن داره، باید مدام درگیر بود و دغدغه داشت. حضرت امیر می گفت شما کار من و شما مردم یکسان نیست، من شما را، شما مردم را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خودتان می خواهم. در بقیه حکومت ها مردم از ستم حاکمانشان می ترسند و اینجا من از ستم شما برخیش می ترسند. دنیا و آخرت علی از هم جدا نبود، دنیا و آخرت در اسلام اصلا از هم قابل تفکیک نیست، معاش و معادش، حق و تکلیفش، امر قدسیش و امر عرفیش در هم تنیده است. گفت نان اگر برای شاعران فانتزیست، برای فقیران زندگیست. یه دهی با نون شعر میگن و یه دهی نان همه زندگیشونه. بنابراین دغدغه عدالت، حتی عدالت اقتصادی تو فرهنگ اسلامی یک حرص مادی دنیوی، یک دغدغه حیوانی نیست، یک دغدغه الهی و اخلاقیست. مطابق ما چون ضعیف و وابسته هستیم
همیشه عدالت رو تحسین میکنیم اما تایید نمیکنیم، یعنی حمایت نمیکنیم، فقط تحسینش میکنیم. و با اینکه چیزی برای ترسیدن نیست، ما همیشه میترسیم، از خودمون در واقع در درجه اول میترسیم. ولی این مردان خدا که عدالت لغلغه زبانشون نبود و همه محتوای زندگیشون بود، اینجوری نبودن. خود از تعمیر میگه من از 16 سالگی شمشیر تو دستم تا الان که 60 چند سالم، از 16 سالگی تو جبهه هم برای عدالت دارم می جنگم، برای دفاع از حقیقت و فضیلت. برای اینکه می دونست عدالت خواهی یک بازی نیست، یک جهاده و باید بهاش رو پرداخت. عدالت رو با کنترل از راه دور نمیشه اجرا کرد، باید تو صحنه بود و تو خط مقدم بود، مطابق با رعایت تعادل و اعتدالی که عرض کردم که به افراط و تفریط منجر نشه. هم آدمها، هم جوامع و هم دولتها به تدریج ممکنه منحرف و فاسد بشن، نه هیچ شخصی، نه هیچ جامعه و نه هیچ حکومتی یه مرتبه فاسد نشده. هیچ کس نخوابیده شب صبح پاشه ببینه ای من فاسد شدم، اینجوری نیست. همه گام به گام، مرحله به مرحله خطا میکنیم، بعد رو توجیه میکنیم، آرام میگیریم، قدم بعدی رو بر اساس اون خطای دوم رو مرتکب میشیم، پیش میریم و یه مرتبه میبینیم که در برابر همه چیز داریم وای میستیم شوخی شوخی. این اگه 10 سال پیش مثلا به من میگفتن که آقا تو 10 سال دیگه ممکنه این حرفا رو بزنی، پای این مسائل واسه اینجوری بشی، باور نمیکرد خودش، ولی شد. اگه یک کسی به شمر 20 سال قبل از عاشورا میگفت تو 20 سال دیگه سر همین حسین ابن علی رو تو میبری، واقعا چرا افترا میزنی؟ چرا؟ چون که ابن ملجم به حضرت امیر یه بار به ابن ملجم تو سپاه خودش بود با کنایه بهش گفت که تو یه وقتی منو میزنی، که ابن نقل شده که ابن ملجم ناراحت شد، واقعا ناراحت شد که چرا حضرت اینقدر به او بدبین شدن. بعدن هم اشاره کرد که آقا اگه میدونید من یه همچین غلطایی قرار بکنم، خواه از همین الان با من برخورد کنید، چطور منو بگیرید، منو بده، که حضرت فرمود هم کاری نکردید، هم کاری نکردید، این کارو میکنید. خیلی کسایی کارایی کردن که قبلا باور نمیکردن اون کارا رو بکنن، باور نمیکردن. میگن حالا البته من امتحان نکردم، شما هم امتحان نکنید، ولی میگن این قورباغه رو وزق رو اگه بذاری تو آب، آب رو بذاری رو حرارت بدی، رو آتش بذاری، کم کم یه آب داغ بشه، این قورباغه تا وقتی میپزه نمیفهمه که آب داره یواش یواش داغ میشه. اما اگه یه مرتبه بنریش تو آب جوش، این میپره، همون اول متوجه میشه. البته این امتحان رو نکنید، من شنیدم اینو. ولی مثال مهم و جالبی است. این مربوط میشه به روانشناسی انسان ها هم مربوط میشه، فقط به فیزیولوژی قورباغه ها مربوط نیست، به روانشناسی انسان ها هم مربوط. ماها اینجوریم اگه یه مرتبه تو آب جوش ما رو بندازن این پریم داد میزنیم، اما اگه یواش یواش به تدریج خطا بکنیم و این خطاها رو هی توجیه کنیم بریم جلو، میبینی یه آدمی مثل ابن ملجم بینه چیه میرسه که برای خدمت به اسلام باید علی بزن. حالا اون تازه تو دلش اگه بوده این مسائل، که بعضی ها مسائل دیگه هم میگن بوده، مسئله عشق، مسائل جنسی و عشق و فریب و مسائل هم بوده، نمیشه آدم واقعا عمیقا خالص باشه و خداوند او رو به همچین ورطه ای بندازه، این اصلا نمیشه هم چیزی. اینجوری اینا خلوص هم نداشته، اینا مسائل دیگه داخلشون بوده. بنابراین ما دولت ها هم همینطورن، آدم هم همینطورن، همه کم کم خراب میشیم و لذا امر به معروف و نهی از منکر واجب شده، مثل نماز، یعنی نظارت همگانی، مراقبت، همه مراقب هم باید باشیم، به خصوص همه مراقب دولت مردان باید باشن. تذکر بدم.